اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در دوشنبه 8 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با 13 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 28 دسامبر سال 2020 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها، پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه برگی از تاریخ امروز، دوشنبه 8 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 دکبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستم. 1431 سال پیش در چنین روزی 13 جمادی الاول سال 11 هجری قمری، بنا به روایتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر علی ابن ابی طالب، پس از یک زندگی کوتاه اما سرشار از درس‌های بزرگ اخلاقی و معنوی به شهادت رسید. این بانوی گرامی در صحنه‌های گوناگون و پرفراز و نشیب دوران اولیه اسلام با رسول خدا و حضرت علی همراه بود و فرزندان صالحی چون امام حسن و امام حسین تربیت کرد که به فرموده پیامبر سرور جوانان اهل بهشتند. درباره شخصیت والای حضرت فاطمه اندیشمندان بسیاری سخن گفتند و ایشان را نمونه جامع و کاملی از یک زن مسلمان دانستند. ایمان، پاکی، صداقت، آگاهی و دانش حضرت فاطمه او را الگوی زنان قرار داد. به همین جهت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه را سرور زنان عالم خوانده است. با عرض تسلیت به مناسبت سالروز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گزیده کوتاه از سخنان آن بزرگوار را نقل می کنیم. از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به سیمای پیامبر و انفاق در راه خدا. ۲۴۶ سال پیش در چنین روزی برابر با 28 دکبر سال 1774 میلادی اکسیژن توسط جوزف فرستلی شیمیدان انگلیسی کشف شد. جوزف فرستلی طی آزمایش‌های خود موفق شد در 28 دکبر 1774 میلادی گاز اکسیژن را کشف کند. اکسیژن گازی بیرنگ، بیبو و نامرئی است که نزدیک به نیمی از اتم‌های جهان را در بر می‌گیرد. فرستلی از گرما دادن اکسید جیوه قرمز به وجود اکسیژن پی برد، اما به اهمیت آن واقف نشد و بعدها دانشمندان دیگر آن را اکسیژن نامیدند. اکسیژن نقش مهمی در حیات آدمی ایفا می کند، زیرا هنگام تنفس به درون بدن می رود و با غذا ترکیب شده و حاصل این عمل تولید انرژی است که برای زنده ماندن و کار کردن مصرف می شود. ۱۲۵ سال پیش در چنین روزی 28 دکبر سال 1895 میلادی برای اولین بار در تاریخ سینما یک فیلم داستانی به نمایش عمومی درآمد. این فیلم توسط برادران لومیر، مخترعین معروف فرانسوی و بنیانگذاران صنعت فیلمسازی تهیه شده بود و محل نمایش آن نیز زیرزمینی در شهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاه‌های پیشرفته‌ای برای فیلم برداری و نمایش آثار سینمایی ساخته شد و به تدریج سینماهای متعددی با استانداردهای نوین در کشورهای مختلف دائر شد. ۱۱۴ سال پیش در چنین روزی 8 دی ماه سال 1285 هجری شمسی قانون اساسی مشروطه که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران تهیه و تدوین شده بود به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون دارای 51 ماده بود که بعدها 107 ماده دیگر به عنوان متمم به آن افزوده شد. شایان ذکر است که قانون اساسی مشروطه در طول سالهای متمادی به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی دستخوش تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمد رضا پهلوی چندین بار اصول آن تغییر یافت و یا موادی به آن اضافه شد. اصول حذف شده معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور بود و اصول اضافه شده نیز در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. چهار سال پیش در چنین روزی 28 دکبر سال 2016 میلادی میشل دئون نویسنده فرانسوی در 97 سالگی درگذشت. این نویسنده نامدار که از اعضای آکادمی فرانسه بود در جهان انگلیسی زبان با ترجمه دو کتاب شناخته می شد، رمان امشب کجا می میری که کتابی زندگی نامه‌ای و داستانی از زندگی مردی در فرانسه در سال 1981 بود و رمان دیگر وی به نام پسر سرراهی که در سال 1975 منتشر شد و با طنزی قوی داستان تام جونز هنری فیلدینگ را به دهه 1930 فرانسه برده است. این کتاب در سال 2013 به انگلیسی ترجمه شد. دئون 4 آگوست 1919 در پاریس به دنیا آمده و تنها فرزند خانواده اش بود. دئون با نوشتن مردم شب در سال 1958 به طیف پیشتاز رمان نویسان پس از جنگ ملحق شد و چشم‌اندازی از دیدگاه‌های شبانه پاریس را ارائه کرد. در رمان اسب‌های مینیاتوری وحشی در سال 1970 نیز که یکی از مشهورترین رمان‌های فرانسوی است، او از آرزوهای بلند پروازانه اجتماعی صحبت کرد. همچنین کتاب تاکسی بنفش وی معروف است. او کتاب‌های متعددی نیز برای کودکان نوشته بود که توماس و بی‌نهایت در سال 1975، کتاب سفر منحصر به فرد صفحات یونانی در سال 1993 و کتاب اسب سوار در سال 2005 درباره ایرلند از جمله آنها هستند. دوستان، به پایان برنامه برگی از تاریخ امروز دوشنبه 8 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 دکبر سال 2020 میلادی رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شهر پرجاذبه مکه با همه منزلت و معنویتش دیگر برای مسلمانان امن نبود. اذیت و آزار مشرکان از حد گذشته بود و مسلمانان ناگزیر باید از خانه و سرزمین آبا و اجدادی خیش دور می شدند و به سرزمین دیگری پناه می بردند تا در فشار کمتری باشند. مردم خوب و مهربان مدینه از مسلمانان مهاجر استقبال کردند و آنان را در آغوش گرم خود پناه دادند. اما دیری نگذشت که زخم زبان یهودیان جای آزار مشرکان را گرفت و مسلمانان سفارایی دشمن جدید را در پیش روی خود می دیدند. در این میان شاعری کینه‌توز و بدزبان یهودی به نام کعب بن اشرف پیوست پیامبر و یارانش را با اشعار خود مورد حمله قرار می داد و آشکارا مشرکان را به جنگ علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشویق و تحریک می کرد. او در سروده‌های خود ضمن هجر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره زنان مسلمان و حتی زنان آن حضرت غزل سرایی می کرد و با آنان توهین می نمود. پدر کعب از اعراب بنی نبهان، تیره ای از قبیله تایی و مادرش از یهودیان بنی نظیر بود. هنگامی که پدرش درگذشت، مادرش او را نزد برادران خود برد. کعب در میان بنی نظیر پرورش یافت و آیین یهودی را پذیرفت. کعب شاعری سخنور، زیبا و ثروتمند بود که به همکیشان خود کمک مالی می کرد. قلعه وی در جنوب شرقی مدینه پشت محله بنی نظیر واقع شده بود. هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان در جنگ بدر و کشته شدن سران قریش به کعب رسید، گفت: آیا این حق است؟ اینان اشراف عرب و پادشاهان زمانند. به خدا اگر محمد این جماعت را از پای درآورده باشد، درون زمین بودن از زیستن بر روی آن بهتر است. و بدین ترتیب می کوشید عواطف سران قبیله های مدینه را علیه سپاه اسلام برانگیزد. کعب به این اندازه نیز بسنده نکرد و به مکه رفت و با سرودن اشعاری در سوگ کشتگان مشتگان بر کینه های درونی قریشیان افزود و آتش عداوت آنان را بر علیه پیامبر بزرگ اسلام شعله ور ساخت و آنان را به جنگ با آن حضرت فرا خواند. در همان زمانی که وی در مکه بود، ابو سفیان و دیگر مشرکان از او پرسیدند: آیا دین ما نزد تو محبوب تر است یا دین محمد و یارانش؟ و کدام یک از دو گروه راه یافته ترند؟ کعب بن اشرف گفت: شما راه یافته ترید و برترید. در این ارتباط خداوند متعال آیه 51 سوره شریفه نساء را نازل فرمود: آیا مشاهده نکردی کردار کسانی را که بهره ای از کتاب آنان را دادند به طاغوت ایمان می‌آورند و به کفر پیشگان می‌گویند که آنان از ایمان آورندگان هدایت یافته ترند؟ کعب با همین احوال به مدینه بازگشت و این بار در اشعارش غزلخوانی بهنام زنان صحابه را آغاز کرد و با زبان درازی هایش مسلمانان را بسیار آزار می داد. در واقع کعب برخلاف تلاش صلح جویانه پیامبر خدا در فراهم کردن شرایط زندگی مسالمت آمیز میان مسلمانان و اهل کتاب در مدینه، در صدد ایجاد اختلاف و دشمنی میان مسلمانان و اهل کتاب بود. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به اصحابش فرمود: چه کسی حاضر است که به آزار پسر اشرف در حق من پایان دهد؟ محمد ابن مسلمه از جای برخاست و گفت: من از عهده او برمی آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. چند روزی محمد ابن مسلمه چیزی نمی‌خورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را احضار کرد و فرمود: محمد، چرا خوراک و آشامیدنی را ترک کرده ای؟ گفت: ای رسول خدا، عهدی با شما بستم که نمی‌دانم می‌توانم آن را انجام دهم یا نه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر توست که تلاش کنی. و همچنین فرمود: در مورد او با سعد ابن معاذ مشورت کن. محمد ابن مسلمه همراه تنی چند از انصار از جمله ابو نائله جمع شدند و پس از مشورت با یکدیگر خدمت پیامبر رسیدند و گفتند: ای رسول خدا، ما او را می کشیم. به ما اجازه بده که هرچه لازم باشد بگوییم، زیرا جز این چاره‌ای نیست. پیامبر فرمود: هرچه می خواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران رضایی کعب بودند. محمد ابن مسلمه به سوی کعب رفت و با او شروع به گفتگو کرد. کم کم صحبتشان گرم شد و مشغول شعرخوانی شدند. کعب در حالی که خوشحال بود از محمد ابن مسلمه پرسید: تو کاری با من داری؟ محمد ابن مسلمه با آهستگی گفت: آمدن این مرد، منظور پیامبر اکرم، برای ما گرفتاری و بلا بود. همه عرب به جنگ ما برخواستند. راه های زندگی بر ما بسته شده است، به طوری که خودمان و خانواده های من سخت به زحمت افتاده ایم. او از ما زکات می گیرد حالان که ما خود چیزی نداریم. او ما را تحت فشار گذاشته است. کعب گفت: شما نیز به خدا می توانید او را خسته و درمانده کنید. محمد ابن مسلمه گفت: ما دیگر پیرو او شده ایم. در حال حاضر نمی خواهیم او را واگذاریم تا ببینیم کارش به کجا می کشد. آنچه درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تو گفتم پوشیده دار. کعب گفت: یک حرف از آن را نخواهم گفت. محمد ابن مسلمه پس از مکس کوتاهی ادامه داد: ضمناً من یارانی دارم که هم فکر من هستند. می خواهم آنان را نزد تو بیاورم تا تو در این شرایط فعلی به ما احسان کنی. آیا تو می توانی کمی گندم به ما قرض بدهی؟ کعب گفت: باشد، اما گروگان به من بدهید. ابن مسلمه گفت: گروگان چه می خواهی؟ گفت: زنانتان را گروگان نزد من بگذارید. گفت: چگونه زنانمان را نزد تو گروگان بگذاریم، در حالی که تو زیباترین مرد عرب هستی؟ گفت: پس پسرانتان را گروگان نزد من بگذارید. گفت: چگونه پسرانمان را نزد تو گروگان بگذاریم؟ میخواهی مردم با آنان دشنام دهند که در برابر کمی گندم به گروگان رفتند؟ ما اسلحه نزدت به گروگان میسپاریم. کعب هم گفت: آری، در سلاح وفای به عهد است و همان کفایت میکند. محمد ابن مسلمه از نزد کعب بیرون رفت تا وقتی که قرار گذاشته بود برگردد. او پیش یاران خود رفت و تصمیم گرفتند که شب پیش کعب بروند. رزمندگان مسلمان به راه افتادند تا به قلعه کعب ابن اشرف رسیدند. ابو نائل او را صدا کرد. کعب از جا برخاست تا از قلعه به نزد آنان برود. همسرش به او گفت: این وقت شب کجا از خانه بیرون می روی؟ تو مردی هستی در حال جنگ و کسی مثل تو در این ساعت از خانه خارج نمی شود. کعب به سخن همسرش توجهی نکرد و در حالی که موهای سرش را عطر زده بود و بوی عطر از موهایش به اطراف پراکنده می شد، نزد محمد ابن مسلمه و یارانش رفت. ابو نائله و محمد ابن مسلمه و دیگر همراهان ساعتی با کعب گفتگو کردند، به طوری که با آنها انس گرفت. سپس آنها گفتند: آیا موافقی که به شرج العجوز، محلی نزدیک مدینه، برویم و باقی شب را به گفتگو بگذرانیم؟ کعب قبول کرد و بیرون آمدند و به طرف شرج العجوز به راه افتادند. در میان راه محمد ابن مسلمه با استفاده از فرصت به طرز ماهرانه‌ای او را از پای درآورد. سپس به همراه یارانش به مدینه بازگشت. هنگامی که به منطقه بقیع رسیدند، تکبیر گفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان برای نماز به پا خواسته بود. چون صدای تکبیر ایشان را شنید، دانست که کعب ابن اشرف را کشتند و تکبیر گفت. جنگاوران مسلمان خود را به مسجد رساندند و دیدند پیامبر کنار در مسجد ایستاده است. در اینجا بود که آیه 186 سوره شریفه آل عمران نازل شد و ضمن تأیید عمل آنان، مسلمانان را برای رویارویی با رویدادهای سخت و ناگوار آماده کرد. خداوند در این آیه به مسلمانان هشدار داد که گمان نکنند حوادث سخت زندگیشان پایان یافته است و با کشته شدن کعب ابن اشرف دیگر زخم زبان و ناراحتی از دشمن نخواهند دید. آیه چنین می‌فرماید: به یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید. و از کسانی که پیش از شما با آنها کتاب آسمانی داده شد و از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید. و اگر استقامت کنید و تقوا پیش سازید شایسته‌تر است، زیرا این از کارهای محکم و قابل اطمینان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از جنایتکاران جنگی را عفو می کرد، اما از جنایتکاران فرهنگی و تبلیغاتی نمی گذشت، زیرا آنان با جنگ روانی روحیه مسلمانان را تضعیف و در دل آنها شک و تردید ایجاد می کردند. از آنجا که شعر در میان عرب به نوعی بزرگترین ابزار تبلیغاتی آن زمان به حساب می آمد، هنگامی که شاعرانی با بزرگترین ابزار تبلیغاتی آن زمان به جنگ اسلام می آمدند، حضرت با آنان به شدت برخورد می کرد تا امنیت روانی مسلمانان خدشه‌دار نگردد. با درک همین مطلب، یهودیان هیچ گونه واکنشی در برابر قتل کعب نشان ندادند و حتی بیش از پیش به وفای به عهد و پیمانهایشان تظاهر نمودند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
وقتی خدا بهشت معطر درست کرد، از برگ گل برای تو پیکر درست کرد. آب و گلت که نور و دوست شیش عطر سیب، آخر تو را به شیوه دیگر درست کرد. اصلا برای درد کبودی که می کشی، روز ازل دو چشم مرا تر درست کرد. بانو بانو، مزار گم شده ات تا دم ظهور، از من دلی شبیه کبوتر درست کرد.
شهیده ولایت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام بر فاطمه مظهر تابناک عصمت و طهارت، سلام بر آبروی آینه و آب، سلام بر او که با نعمت وجودش جهان فرصت آفرینش یافت، سلام بر روح بلندی که ام ابی هاست، سلام بر او که جان جهان است.
السلام ای ثمر عمر پیمبر زهرا، داده تا لقبت حضرت مادر زهرا، کفو و همتای علی فاتح خیبر زهرا، به ائمه شده حجت اکبر زهرا، التماسیم و به الطاف شما محتاجیم، با همان دست و آخ
کن به خدا محتاجی.
سلام به قلب‌های پر از حزن و ماتم در داغ شهادت شهیده ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تو نظر جمع کنی باز هم خطبه بخوانی و گوهر جمع کنی آن کسانی که به آیین خدا محتاجند.
بسم الله نور، بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شهیده ولایت. با این ویژه برنامه در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. امروز هر جا باشیم دلامون روانه مدینه است، روانه خانه بدون زهرای علی است. امروز باید تسلی بخش دل داغدار زینب و حسن و حسین باشیم. امروز باید مرهمی باشیم بر دل سوخته مولا جان آقا جانمون علی. امروز باید نوح خان قربت مولا علی بود. یک بار دیگه تسلیت میگم سال روز شهادت بانویی که مایه فخر زمینیان و آسمانیان بود، بانویی که پاره تن و نور چشم و میوه دل پیامبر بود. با کمال افتخار تقدیم میکنیم برنامه شهیده ولایت رو به سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمان.
از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، به خون خیشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، رو پای کوبان کوبان جان برافشانم، جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دل من.
می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد.
آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو، تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم، تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا.
بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دلم.
می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
یک بار دیگه خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی. با ویژه برنامه شهیده ولایت در کنار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. به ما افتخار بدید، انشاءالله در کنارتون هستیم با این ویژه برنامه. اما خطبه فدکیه یکی از ارزشمندترین یادگارهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در دفاع از ولایت و اسلام ناب محمدیه، خطبه با ارزشی که سراسر حزن و اندوه و گلایه خانم از اوضاع و به هر حال شرایط نامساعد زمانه، اما سراسر درس و معناست برای زندگی امروز من و شما. در ویژه برنامه شهیده ولایت با خطبه فدکی همراه خواهیم بود و انشاءالله میهمان و کارشناس عزیز ما از خطبه فدکی برامون خواهند گفت و نکات خوبی رو خواهیم آموخت. دغدغه هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته اند و از طریق کلماتی در خطبه فدکیه به دست ما رسیده، سعی میکنیم در حد فرصت برنامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه به خطبه فدکیه با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محبوبی. تا لحظاتی دیگر.
السلام عليك يا بنت رسول الله.
سلام روز شهادت بی‌بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه مسلمین جهان تسلیت عرض می‌کنم.
السلام عليك يا بنت نبی الله.
من هم عرض تسلیت دارم سال روز شهادت بانوی دو عالم سرور زنان اهل بهشت. این که معرفت اون بانوی دو عالم رو ما نمیتونیم همه معرفتشون رو کسب کنیم، ولی مقداری از اون مقدار که اهلیتش رو داریم به ما عنایت کنیم.
السلام علی یا بنت خلیل الله.
خب ایشالله که بتونیم رسالتی که خانوم این صبوریایی که تو زندگیشون داشتن این اسلام و دین به ما رسوندن، بتونیم این رسالت رو به خوبی بردوش داریم به نتیجه برسیم.
السلام علیک یا بنت صفی الله. السلام علیک یا بنت امین الله. یا بنت رسول الله.
همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم، بهتون تسلیت عرض میکنم. اما در استودیو مهمان عزیزی داریم که بهشون سلام عرض میکنم و مفتخر هستیم که در این برنامه در خدمتشون باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا محبوبی. آقای محبوبی عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تسلیت دارم ابتدا به مناسبت شهادت حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
آقای محبوبی، همونطور که عرض کردم خطبه فدکیه و دغدغه های حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه که درس هست برای ما باید یاد بگیریم. البته میدونم که یک برنامه و دو برنامه به هیچ وجه کافی نیست برای شرح و تفصیل خطبه فدکیه، اما در حد توان خواهیم شنید از شما در این برنامه. از خطبه فدکیه آغاز کنیم، یکی دو جمله به رسم همیشه ورودیه بحثمون باشه، از این خطبه برامون بگید تا انشالله دغدغه های حضرت رو هم مطرح بکنیم.
بله، این خطبه نورانی که از لسان زهرا مرضیه سلام الله علیها صادر شده و حالا از نظر سندی 23-24 سند برای این خطبه نقل شده در 17 کتاب از کتب شیعه و سنی اومده، از جمله دلائل الامام و احتجاج تبرسی و کشف الغمه و بلاغات النساء اگر بخوایم از کتب اهل سنت ذکر کنیم، یا شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه. اینها هم از کتابهایی هستند که مفصل این خطبه رو نقل کردن و 23 سند هم که برای اون خطبه نقل شده و آورده شده که از لسان امام حسین علیه السلام اومده، از لسان امام باقر اومده، از لسان حضرت زینب کبری اومده و برخی دیگر از صحابه. خیلی مناسب این ایام هست اتفاقا جناب سوری، این خطبه نورانی حضرت زهرا. من در حد وسع و وقت انشاءالله اشاره خواهم کرد، اما ورودمون به بحث اگر اجازه بفرمایید این گونه باشه که شرایط و تصور خطبه خواندن حضرت زهرا به این صورت هست که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک اجتماعی که قرآن و روایات از اون به طاغوت یاد میکنند در مقابل ولی خدا قد علم میکنه. طاغوت مستحضرید از طوغوت فعلوت،
بله.
یعنی شدت در طغیان. طاغوت یک دشمن معمولی نیست، طاغوت یک دشمنیه که به اجتماع هم علا باطل همه، به اجتماع هم علا الباطل. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام عده‌ای هستن که بر باطل اجتماع کردن مستحکمن، بله. شدت در طغیان دارن، شدت در عصیان دارن، یاغیان، باغیان. اینا کسایی هستن که در راه باطل دیگه حراسی ندارن، بستن برای اینکه اجتماع بستن، قدرت پیدا کردن برای اینکه مقابل حق بایستن،
بله.
یک چنین جریانی مقابل امیرالمومنین ایستاده. در این شرایط که امت، نه یک نفر، نه دو نفر، یک ظالم، دو ظالم مقابل امیرالمومنین نایستاده، یک اجتماع مقابل امیرالمومنین صف کشیدن به این نحو که حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها ابتدای خطبه هم اشاره میکنن اجمعو، یه عده‌ای جمع شدن که علی رو مقابل علی قد علم کنن، مقابل وصی رسول خدا، مقابل ولی الهی قد علم کنن، که طاغوتن، قدرت هم دارن، شدت در طغیان هم دارن. مقابل طاغوت ایستادن در کنار ولی خدا، از ولی خدا دفاع کردن کار هر مؤمنی نیست. این رو من خواستم شروع خطبه این گونه باشه، شروع ورودمون به این خطبه نورانی و سخن از زهرای مرضی سلام الله علیها. گرچه زبان ما قطعا قاصره، یک دهن خواهند پهنای فلک تا بگویم مده آن فخر ملک، اما ورود به بحث اینجوری باشه، ترسیم فضای دفاع زهرای مرضی از ولی خدا در این فضاست که مقابل طاغوت حضرت میخواد بایسته. لذا زهرای مرضیه‌ای که مخدر است، زهرای مرضیه‌ای که همسایه همو رو نمیشناسه، زهرای مرضیه‌ای که چهره حضرت رو ندیده کسی، این زهرای مرضیه با اون وصفی که عرض خواهم کرد وارد مسجد خواهند شد و در دفاع از ولی خدا قرا خطبه خواهند خوند و سخن خواهند.
آمد خمید مادر، 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 مادر.
اومد تو خونه دید امام حسن زانوهاشو بغل کرد، حسین سر به دیوار گذاشته، زینب بیقرار و ام کلثوم به هم ریخته. چیه بابا این روزا مادر یه جور دیگه است. همش به بزه میگه جای منو رو به قبله پهن کن.
مادر، 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 قامت خم مادر، مادر.
چند به چهر میکنم، چند بکش مال شما، مال مادر شما، چند بک مال مادر امام حسن. چیزی نمانده خاطرم از نان مادرم، چیزی به غیر تاول دستان مادرم. تنها اتاق خلوت رویای کودکی شاهانه بود، چادر ارزان مادرم. قایم که می شدیم کسی کارمان نداشت در چادر گرفته به دندان مادرم. ها؟ یادش بخیر، شانه به موها می کشید. وقتی که از زمین و زمان خسته می شدیم سر می گذاشتیم به دامان مادرم.
هر محنت کشیده مادر 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 قامت
آخه یک سفره پر از برکت تهن کردم با پول تا نخورده قرآن مادرم. هرگز قسم به جان عزیزش نخوردم، دلتنگ مادرم شدم، جان مادرم
رنگش برید. مادر 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 قامت خند.
تو هم مثل من نیمه جانی، بمان اگر می شود می توانی. الهی بمیرم. زهرا جان چرا عشق را آبرو میکنی؟ چرا چادرت را رفو میکنی؟ چرا استخوان در گلو میکنی؟ چرا مرگ را آرزو میکنی؟ چه کم دارد این زندگانی؟ بمان، برای علی بی تو بد میشود، برای علی بی تو بد میشود، نرو که غرورم لگت میشه. مغیره منو تو کوچه خیابون میبینه سر تکون میده و این سقف سنگ لحد میشود. تو باید غمم را بدانی. تو بلاهی بمیرم پرت سوخته. زهرا جان دلم با دل دخترت سوخته، چنین که تو دورو برت سوخته، یقین نیمی از معجرت سوخته.
چشمات که بست میشه میلرز تن زینب، چشمات که بست میشه میلرز تن زینب. مادر ببین کنارت پر پر زدن زینب، مادر ببین کنارت پر پر زدن زینب. آخ چشمات که بسته میشه میلرز تن زینب. چشمات
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
مشکلات جذب کارگران مهاجر تاجیک در چین، شناسایی 33 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان و ویروس کرونا جان 119 نفر دیگر را در ایران گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. کارشناسان روس معتقدند که چین به دلیل رشد با سرعت فناوری‌های جدید و کمبود نیروی کار مجبور خواهد شد که در آینده نزدیک اقدام به جذب کارگران مهاجر از خارج از جمله کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان کند. الکسی راکشا و الکسی کارینوف معتقدند که چین در آینده نزدیک ناگزیر به جذب کارگران مهاجر از خارج خواهد شد و اکنون از تعداد از کشورهای آفریقایی نیروی کار وارد می‌کند. اما در مورد جذب کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در آینده از جمله از تاجیکستان، مانع‌های وجود دارد که به موضوع دانستن زبان چینی برمی‌گردد. همچنین مشکلی تعامل ساکنان بومی چین با کارگران مهاجر خارجی از جمله مسلمانان آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکان مطرح می باشد. زیرا در مورد برخورد دولت چین با قوم اویغورهای مسلمان در منطقه جدای طلب سینکیانگ اویغور ملاحظات وجود دارد که به این موضوع بی تاثیر نخواهد بود. از این رو از دیدگاه کارشناسان روسی برای آینده نزدیک روسیه با عنوان کشوری پذیرای کارگران مهاجر از جمهوری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان در اولویت قرار خواهد داشت. دبیر اولی سفارت روسیه در دوشنبه اعلام کرد که ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان هر یک به ظرفیت 1200 دانش آموز تابستان سال آینده 2021 آغاز می شود. ایگور برولکا با اشاره به اختصاص 30 میلیون دلار مبلغ برای ساخت و تجهیز 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان گفته است که مکانهای ساخت این 5 مدرسه در تاجیکستان مشخص شده و شرکت‌های مجری این طرح نیز انتخاب خواهند شد. به گفته برولکا برنامه تدریس در این مکتب‌ها بر اساس استانداردهای روسی خواهد بود و کتاب و وسایل آموزشی نیز از مسکو به تاجیکستان فرستاده می‌شود. مجلس دومای دولتی روسیه تفاهم‌نامه ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان را سال 2019 تصویب کرد و 30 میلیون دلار برای اجرای این طرح اخیراً اختصاص یافت که 3 میلیون دلار آن تا پایان سال 2020 واگذار خواهد شد. خرج ساخت و تجهیز این مکتب‌ها در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و تورسونزاده صندوق مالی رشد ثبات اتحادیه اقتصادی اوراسیا تامین می‌کند. مجلس نمایندگان تاجیکستان در سال 2019 تفاهم‌نامه ساخت 5 مکتب روسی زبان در این کشور را تصویب کرد. با شناسایی 33 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر تعداد عمومی بیماران در این کشور به 13205 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با شناسایی 33 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور، شمار عمومی این بیماران در روز یکشنبه 27 دکمبر سال جاری 2020 به 13205 نفر رسید. شمار جان باختگان کووید 19 در تاجیکستان نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبلی می باشد. گفته می شود از 13205 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 12692 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 35 بیماری کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 119 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در مدت 24 ساعتی گذشته شمار جانباختگان این بیماری در ایران به 54693 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در ایران افزود در ظرف 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 530 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 1,200,465 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تا کنون 951,860 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی در ماه فوریه سال 2020 بروز پندمی یعنی همگیری جهانی این بیماری را تصدیق کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 80 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 1,766,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایالات متحده آمریکا با بیش از 19 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و 339,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جانباختگان این بیماری در جهان را به خود اختصاص داده است. افزایش گسترش ویروس کرونا در جهان در حال همچنان ادامه دارد که به تازگی گونه جدیدی از ویروس کرونا در انگلستان کشف شد. و در آستانه سال نو میلادی 2021 کشورهای سراسر جهان در حال اندیشیدن تدبیرهای برای ممنوعیت مرزی و هوایی بیشتر با انگلستان هستند که میتواند مشکلات جدیتر را هم برای این کشور و هم دیگر کشورهای جهان به دلیل گسترش این گونه جدید ویروس کرونا به وجود بیاورد. شنوندگان ارجمند، با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم جامعه المصطفی العالمیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در بیانیه تحریم جامعه المصطفی العالمیه را از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه تاکید شده است بار دیگر علم‌ستیزان و مخالفان رشد بشریت چهره واقعی خود را آشکار کردند و این بار نهاد معظم همچون جامعه المصطفی را که از معتبرترین نهادهای آموزشی بین المللی است و دغدغه نشر این با معنویت در دنیا را دارد، هدف تحریم کور خود قرار دادند. در این بیانیه تاکید می شود این اقدام آمریکا بیشک نشانه عجز و ضعف دولت مستکبر ایالات متحده در برابر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ملت ایران می باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم این مرکز علمی بین المللی را که شعار عدالت، معنویت و اخلاقیات را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده محکوم کرده و تاکید نمودند مجلس انقلابی تحریم جاهلانه این مرکز علمی را عمل غیر اخلاقی، نامشروع و مخالف همه معیارهای جهانی دانسته و آن را به شدت محکوم می نماید و حمایت قاطع خود را از این نهاد فاخر اعلام می دارد. لازم به یادآوری است که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که نام دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی خارجی اوفک که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می رود اضافه کرده است. سخنگوی ستاد مردمی گرامی داشت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی با تاکید بر پیگیری قضایی عاملان و آمران ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت انتقام شهید سلیمانی در دستور کار جدی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان سخنگوی ستاد مردمی گرامی داشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی روز یکشنبه در نشست خبری در خصوص اقدامات قضایی و حقوقی برای مقابله با عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی گفت تا کنون به 6 کشور نیابت قضایی داده شده و قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران با جدیت پرونده ترور سردار سلیمانی را دنبال میکند. امیر عبداللهیان با بیان اینکه تعداد متهمان اصلی امر کننده و عامل آمریکایی از 45 به 48 نفر افزایش پیدا کرده است افزود موضوع انتقام سخت در دستور کار جدی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در زمان خود به شیوه مناسبی خود انجام خواهد یافت. هرچند تا پیش از این چند سیلی مردمی و سیلی مقتدرانه نظامی به گوش متجاوزان و دولت تروریستی آمریکا زده شده است. سخنگوی ستاد مردمی گرامی داشت سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی همچنین با تشریح برنامه های بزرگ داشت سالگرد سردار سلیمانی ویژگی اصلی این مراسم را مردمی بودن آن عنوان کرد و افزود ابتکارات و نوآوری های مردمی مرکز ثقل برنامه های سالگرد گرامی داشت شهادت سردار سلیمانی. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت الشعبی به همراه 8 نفر دیگر 3 ژانویه سال جاری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد عراق به شهادت رسیدند. دانشجویان عراقی با برگزاری همایش در بغداد با آرمانهای حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجدید پیمان کردند. در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد شما به ترتیب صدای ولید هاشم دانشجو عراقی و غیدا کاظم یک دانشجوی عراقی دیگر را خواهید شنید.
عصر امروز مردم به طور نمادین پیکر مطهر حاج قاسم و همرزم شهیدش ابو مهدی المهندس را در فضای آکنده از حزن و اندوه بر دوش حمل کردند. این روزها در جای جای عراق همه عاشقانه یاد و خاطره سرداران شهید را گرامی می‌دارند. در بغداد نیز دانشجویان دانشگاه اتکنولوژیه با شعار مشکور حاج قاسم، یعنی سپاس حاج قاسم، وفاداری خودشان را به قهرمانان جنگ با داعش نشان دادند.
نحن مدينون لهذا القائد العظيم، القائد الذي وصفته المرجعية الدينية مع أخيه وحبيبه الشهيد قاسم سليماني وصفته.
ما مدينون این دو شهید بزرگ هستیم، شهدایی که مرجعیت دینی نجف اشرف آنها را قهرمانان جنگ با تروریسم نامیده است، و ما دانشجویان در این مراسم شرکت کردیم تا وفاداری خودمان را نسبت به آنها اعلام کنیم.
شباب همتون عالی الحمدلله.
جوانان ما همت بالایی دارند و انشاءالله با الهام از رشادتهای شهدایمان به ویژه حاج قاسم و المهندس راه آنها را ادامه خواهیم داد.
دانشگاه اتکنولوژی جایی است که ابو مهدی المهندس در سال 1977 از آن فارغ التحصیل شده بود و حالا پس از گذشت 4 دهه از آن روزها دانشجویان جوان به رسم قدر شناسی جمع شدند تا هم با آرمانهای ابو مهدی و یار دیرینش حاج قاسم تجدید بیعت کنند و هم نفرت و انزجار خودشان را نسبت به آمریکا نشان دهند. امروز دانشجویان عراقی این پیام را به آمریکا رساندند که علی‌رغم ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، اما ما جوانان عراقی راه این بزرگان را در مقابل با ظلم و ستم و اشغالگری ادامه خواهیم داد. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه تکنولوژی بغداد.
در همین حال شهرهای مختلف عراق در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به تصویرهای این دو فرمانده سرفراز اسلام زینت یافته است. بگذاری خبرگزاری صدا و سیما، در بسیاری از شهرهای عراق تصویرهای بزرگی از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و شهید ابو مهدی المهندس، معاون سازمان بسیج مردمی عراق مبسوم به الهشت شبی، در کوچه ها، خیابان ها، محله ها و سردر خانه ها چسبانده شده است. همچنین در ولایت های مختلف عراق مراسم یادبود و بزرگداشت شهیدان سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در حال برگزاری است. چند روز پیش نیز پارلمان عراق مراسم بزرگداشت را در یادبود خاطره این شهیدان بزرگ مقاومت برگزار و از مقام آنها تجلیل کرد. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از چهره های برجسته مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی از جمله گروه داعش و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریستی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. این در حالی است که سردار سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بود. بر اساس اعلام وزارت جنگ آمریکا پنتاگون، دستوری این حمله حوالی شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور صادر کرده است. بسیاری از کشورها، سازمانها، گروهها این اقدام تروریستی آمریکا را محکوم کردند. فیلم مستند ایرانی نقطه با درخشش در جشنواره بین المللی فیلم مسکو توانست جایزه ویژه و دیپلم افتخار جشنواره بین المللی فیلم مسکو را به دست آورد. در گزارش همکارمون سیدعلی داروی از مسکو، شما به ترتیب صدای امیر ولی نژاد، کارگردان فیلم مستند نقطه، و ادوی مدیر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه را خواهید شنید.
فیلم مستند نقطه به کارگردانی امیر ولی نژاد و با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه دیپلم افتخار و جایزه ویژه جشنواره بین المللی فیلم مسکو را به دست آورد.
این برداری و تولید فیلم نقطه حدود یک سال و نیم زمان بود که در کشورهای ایران، روسیه و ترکیه فیلم برداری شد.
این فیلم روایتی مستند از هنر خوشنویسی در ایران به عنوان میراث ماندگار فرهنگ و هنر اسلامی است که در نقاشی و معماری ایرانی اسلامی نیز جایگاهی رفیع دارد.
بنیاد ابن سینا تا به حال در حوزه تبیین علوم و معارف اسلامی کارهای مفصلی را انجام داده. با توجه به نیازی که برای تبیین بخش فرهنگ و به خصوص هنر اسلامی وجود داشت، توجه ما جلب شد به اینکه تولیداتی تو این حوزه داشته باشیم. برای این حوزه ما هم آثار کتاب رو در نظر گرفتیم، هم دوره‌های آموزشی، و دیدیم که با توجه به تأثیر بسیار زیاد فیلم و تصویر در تبیین این حوزه وارد این بحث بشیم که حمایت کنیم از تولید مستندهایی در حوزه فرهنگ و هنر اسلامی.
این فیلم ایرانی موفق شد در جشنواره بین المللی فیلم بوسنی و هرزگوین رتبه سوم و در جشنواره بین المللی فیلم مسکو هم دیپلم افتخار و رتبه دوم از بین 600 فیلم شرکت کننده در جشنواره رو به خودش اختصاص بده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در 8 ماهه گذشته 1,200,000,000,000 کالا از ایران به افغانستان صادر شده است. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی، بر اساس آمار گمرک ایران در 8 ماهه گذشته امسال تا کنون بیش از 177,700 تن میله‌های آهنی یا فولادی با ارزش افزون بر 72,600,000 دلار به افغانستان صادر شد که میانگین قیمت هر تن 408 دلار بود و در مجموع سهم بیش از 6% از صادرات به این کشور را از آن خود کرد. همچنین جدول‌های مربوط به صادرات کالای غیر نفتی ایران به افغانستان در دوره 8 ماهه امسال نشان می‌دهد که در این مدت 798,100 تن سیمان سفید با ارزش افزون بر 21,400,000 دلار به افغانستان از ایران صادر شد که میانگین قیمت هر تن 27 دلار ثبت شده است. دوره این گزارش بیانگر از صادرات 16,200 تن پروفیل آهن و فولاد به افغانستان به ارزش 17,400,000 دلار است که میانگین قیمت هر تن 1,704 دلار را نشان می‌دهد که سهمی بیش از 1% از کل صادرات به افغانستان را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار در 8 ماهه امسال 9400 تن مصنوعات از آهن و فولاد به ارزش 7,800,000 دلار از ایران به افغانستان صادر شد که میانگین قیمت هر تن آن 800 دلار ثبت شده است. نیروهای پلیس در شهر کابل پایتخت افغانستان چند روز است که چرخ‌های موتورسیکلت‌های دو سرنشین را پاره می‌کنند. در این باره توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب می‌کنیم.
پلیس های عربه دست. دولت افغانستان در چند روز اخیر از پایتخت نشینان خواست تا از سوار شدن دو نفر بر یک موتورسیکلت پرهیز کنند. دولت افغانستان اعلام کرد هر موتورسیکلت که بر آن دو نفر سوار شده باشند هدف مشکوک است و اگر هم کسی این قانون را رعایت نکند پلیس در خیابان بلا فاصله اعمال قانون می کند.
توسط تحریر دستاشته تایرایشان عرق کردیم تا در آینده یک تعداد افراد اشخاصی که از این متسکیلا به خاطر جرم و جرایم از این استفاده میکنه خودداری بکنه.
فرقی نمی کند موتورسیکلت اسناد داشته باشد یا خیر. همین که دو نفر سوار بر موتورسیکلت شده باشند برای عرق کردن چرخ ها توسط پلیس کافی است. بر اساس اعلام دولت افغانستان بیشتر ترورها و سرقتها در پایتخت با استفاده از موتورسیکلت های با دو سرنشین انجام می شود.
نمیرا روان باشید در پشتم در سکیل در نفرسی نفرش تلیفون در مگریزانه که در مرمی میزننند بیخی وزید از اگه خراب است. باید دولت دیگه برخورد کنه گرفتار کنه واره.
کسایی که از واقعیت مجبور هستند واقعیت کاروبار میکنن بسر از این متسکه کاروبار میکنن ولی واره که هزار میتن و تایرهای از واره پنچر میکنن این کار خوب نیست.
در هفته های گذشته پس از ناامنی ها در کابل مسئولیت تامین امنیت در پایتخت به طور مستقیم به معاون اول رئیس جمهور افغانستان واگذار شده است. برخورد سخت پلیس افغانستان با موتورسیکلت‌ها در حالی که در روزهای گذشته کابل شاهد افزایش ترورهای هدفمند و انفجار بمب‌های مغناطیسی بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن تاکید کرد اگر رژیم اشغالگر صهیونیستی به یمن آسیب وارد کند منافعش در دریای سرخ هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش شبکه تلویزیونی المایادین، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن اعلام کرد رژیم صهیونیستی باید از تهدید کشورهای منطقه دست بردارد. این وزارتخانه تاکید کرد وضعیت یمن هیچ ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد و هر اقدامی دشمنانه از سوی این رژیم سبب یک جنگ فراگیر در منطقه خواهد شد. شنبه شب نیز جلال الرویشان معاون امور دفاعی نخست وزیر یمن تاکید کرد اسرائیل و رژیم های سازشکار هرگز به مقصدهای خود در یمن دست نخواهند یافت. این در حالی که اویخای ادرائی سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در روزهای گذشته گفته بود که رژیم اسرائیل وضعیت یمن را زیر نظر دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به درخواست کمک دونالد ترامپ از جمهوری خواهان مجلس سنا برای تغییر نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اختصاص دارد. رئیس جمهوری آمریکا مرحله فعلی پس از انتخابات در این کشور را یکی از فصل‌های زشت تاریخ ایالات متحده توصیف کرده و از سناتورهای جمهوری خواه درخواست کرد برای پیشگیری از شکست وی به یاریش بیاند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا اخیراً از جمهوری خواهان در مجلس سنا درخواست کرد تا برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر و پیشگیری از شکست وی تلاش کنند. ترامپ در پیام در صفحه توییتری خود با تکرار ادعای وقوع تقلب در انتخابات نوشت زمان آن رسیده که سناتورهای جمهوری خواه بیستند و برای ریاست جمهوری مبارزه کنند، درست مانند کاری که دموکرات ها میکردند اگر واقعا پیروز شده بودند. وی مدعی است که مدارک تقلب در انتخابات غیر قابل انکار است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با زیر سوال بردن دستگاه قضایی و اداره تحقیقات فدرال در این کشور افزود دادگاه ها بد هستند، FBI و دیوان عالی وظیفه خود را انجام نمی دهند و نظام انتخاباتی ایالات متحده مانند یک کشور جهانی سومی شده است. آزادی بیان رسانه ای برای مدت هاست که از بین رفته، اخبار همه دروغ است. ترامپ در پایان این رشته پیام های توییتری اضافه کرد اما وقتی همه اینها تمام شود و این مرحله زمانی نیز به یکی دیگر از فصل‌های زشت تاریخ آمریکا تبدیل گردد ما پیروز خواهیم شد. و پیشتر نیز مدعی شده بود که اعضای حزب جمهوری خواه وی را تنها گذاشتند و در کارزار تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به وی یاری نمی رسانند و او هیچ وقت این مسئله را فراموش نخواهد کرد. ترامپ همچنین با انتشار چند پیام توییتری جدید ضمن ادامه ادعای خود درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان به دلیل اینکه او را تنها گذاشتند گیله کرد. ترامپ تاکید کرد در جلسه اخیر در فلوریدا همه می‌پرسیدند که چرا جمهوری خواهان بر سر این واقعیت که دموکرات ها انتخاب تقلبی را دزدیدند مبارزه نمی کنند. آنها می گفتند خصوصا چرا این اتفاق در مجلس سنا نمی افتد که شما به 8 سناتور برای رقابت های انتخاباتی یاری کردی، اما چقدر زود از یادشان این موضوع رفت. وی مدعی شد که من حداقل 8 سناتور جمهوری خواه از جمله میچ مکونل رئیس جمهوری خواهان سنا را نجات دادم و مانع باختشان در انتخابات تقلبی اخیر شدم. فعلا آنها تقریبا همه اشان خود را کنار کشیدند و دارند مبارزه من را با دشمن شرارت پیشه و حقباز یعنی دموکرات های چپگرای افراطی تماشا میکنند. از این رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم که میچ مکونل رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وی تبریک گفت. دونالد ترامپ همچنین از مایک پنس معاون خود که باید پیروزی انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا را در روز 6 ژانویه سال 2021 یعنی کمتر از 2 هفته مانده به این سنه رسما در مجلس سنا اعلام کند، از و آقای درخواست کرده است که پیروزی بایدن را نپذیرد. دونالد ترامپ مدعی است که هنوز برای پذیرش تسلیم در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا زود میباشد. و خطاب به میچ مکونل رهبر اکثریت جمهورخواه در مجلس سنا گفت کسب 75 میلیون رای رکورد برای رئیس جمهوری در قدرت با اختلاف زیاد که منظورش خود ترامپ است میباشد. خیلی زود است برای تسلیم شدن. حزب جمهورخواه باید یاد بگیرد بجنگد. حقوقی سیامک باقری کارشناس مسائل آمریکا درباره آخرین امید ترامپ به تغییر نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده این طور توضیح میدهد.
که ترامپ اصرار بر ماندن داره و شانسشون بر این که بتواند این رو عملی بکند خب زیاد بالا نیست، اما نکته اساسی در این مسئله هست که چه علتی داره و ریشه چنین اصراری به چه چیزی برمیگرده و نظرم این که مسئله رو بیشتر روشن میکنه. اولین نکته به نظر میرسه که اعتقاد کامل و تام آقای ترامپ به تقلب در انتخابات هست، به ویژه اینکه این اعتقاد ایشون یک پشتوانی 70% جمهوری خواهان رو هم با خودش همراه داره و اونها هم معتقد به این هستن که این انتخابات منصفانه نبوده و درش تقلب صورت گرفته و تعداد قابل توجهی از فرمانداران جمهوری خواه در ایالت‌های مختلف هم خوب این همراهی رو با ایشون دارن. این یک نکته به نظرم این که ایشان همچنان امیدوار میکنه به اینکه بالاخره یک تا اول بهمن اتفاقاتی رخ بدهد. دومین نکته به نظرم این که بحث رأی مردمی که ایشان دارن، اگرچه آرای الکترال ایشان نسبت به بایدن به هر حال قابل توجه هست، پایین هست، اما رأی مردمی که ما ملاحظه وقتی میکنیم میبینیم که آقای ترامپ 77.7 میلیون نفر رو بهشون رأی دادن، تقریبا 47.5% آرا رو کسب کرده در مقابل بایدن که 78 میلیون نفر است که حدود 51%. همین آرای 70 میلیونی هم خودش یک نکته اساسی هست که او رو امیدوار میکنه که بتواند از کز فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا رو دنبال بکنه که تا امروز در توییت هایی که میزد همواره همین رو مطرح میکند که جنگ داخلی ممکنه رخ بدهد. ناشی از همین موضوع هست که این آرای بالا او رو در واقع به این سمت میبره که بتواند تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها انجام بده. نکته مهمتر از همینا که احساس میکنه شانسش هنوز وجود دارد برای تغییر موضوع و ماندن بر کاخ سفید، بحثی است که در 6 ژانویه 2021 میخواهد رخ بدهد، یعنی در 17 دی ماه. ترامپ در واقع در اینجا امیدش به این صورت هستش که باعث این جمع یا مجمع الکترال هایی که رأی داده شده نتیجه اونها باعث به مجلس نمایندگان و سنا ارجاع بشه و در اونجا عرض بکنم این که مورد بررسی قرار بگیره. فلذا امید ترامپ در اینجاست که در این مجمع عرض بکنم اکثریت اعضای کنگره نتیجه آرای الکترال رو نپذیرند. فلذا فکر میکنن که اگر با این فشارهایی داره وارد میکنه و توییت هایی که در واقع نگران کننده که در واقع در فضای افکار عمومی جامعه پخش میکنه که میتونه در این فضا تأثیر بگذاره و عرض کنم که آرای الکترال رو تغییر بده. عرض میکنم این که در ارتباط با انفجارهای اخیر، اگرچه خوب تحلیلگران مطرح میکنن که انفجار مشکوک هست، هنوز مشخص نیست چه اتفاقی در اینجا افتاده. حداقل عرض بکنم این که میتوان گمانه رو در این خصوص مطرح کرد از سوی خود طرفداران به آقای ترامپ داره انجام میشه که بتواند جامعه آمریکا رو ملتهب ایجاد بتواند جلوه بدن و فضای امنیتی رو در به اصطلاح جامعه آمریکا به وجود بیارد. پس بنابراین این موضوع خیلی مهم هست که شانس خودشو خودش فکر میکنه بالاست، اما در عمل عرض کنم به نظر نمیرسد که ایشون بتواند خودش رو همجوری حفظ بکند. بدون تردید عرض بکنم که این انتقال صورت خواهد گرفت. اون چیزی که نزدیکتر هست از ناحیه ممکن است که خود طرفداران ترامپ صورت گرفته باشه به منظور تاثیرگذاری بر عرض کنم این که نتایج نهایی بسیاری که انتخابات که در کنگره آمریکا قرار است که در 6 ژانویه بررسی بشود.
انتخابات رئیس جمهوری آمریکا روز 3 نوامبر سال جاری برگزار شد و در این انتخابات جو بایدن نامزد حزب دموکرات بر اساس رای کالج الکترال با کسب 306 رای در مقابل 232 رای دونالد ترامپ پیروز شد. بر اساس قانون‌های آمریکا هر یک از نامزدهای انتخابات که بتواند 270 رأی الکترال کال اجرا به دست بیاورد به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده و اجازه ورود به کاخ سفید را به دست می آورد. اما دونالد ترامپ از پذیرش شکست خودداری کرده و شکایت هایی را در چند ایالت علیه آنچه که به گفته آنها تخلف و تقلب به حساب می آید مطرح کردند، اما این شکایت ها در اکثر ایالت های آمریکا رد شده است. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مشکلات جذب کارگران مهاجر تاجیک در چین، شناسایی 33 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان، و ویروس کرونا جان 119 نفر دیگر را در ایران گرفت. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. باز که سلامت و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما، همگی شما را به پناه خداوندی ممنون و بزرگوار می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران